بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام سوم راجع به استدلال مسئله بود. مقام اول به ثانی که گذشت، مقام ثالث این بود که ادله مسئله چیست، یعنی به چه دلیل مال حلال مخلوط حرام با تخمیس پاک می شود. تنها راه تدهیر چنین مالی ادای اون هم خمس اصطلاحی امام علیه السلام است، نصف شمال سعادت. این حکم برخیده است، زیرا این مجهول المالک است و اگر کسی مبنای او در مجهول المالک اونجا که قدرش معلوم نیست احتیاط بود، باید قائل به احتیاط باشد، مقداری را بپردازد که یقین به براءت پیدا کند. و اگر کسی مبنای او براءت بود نه احتیاط، مقدار متیقن را باید از مال خارج کند، به هر تقدیر چه احتیاطی باشد چه براءتی، باید این مال مجهول المالک را به فقرا بپردازد. از این که اگر به فقیر غیر سید بپردازد مجزی نیست، حتما باید به سید بپردازد و نصفش را هم به امام، چنین حکمی برخلاف چون مالیست مجهول المالک و حکم مجهول المالک شارش. برای اثبات چنین آشار تعبد خاص به نص مخصوص باید در کار باشد. اونها که این نص یا دلالتن معتبر نمی دانن، مثل مرحوم صاحب مدارک و مانند آن، برابر قاعده معش می کنه، یعنی میگن مجهول المالک است باید به فقرا تعدیه بشود. اونها که این روایات را سندن به دلالتن تام می دانن، مثل مشهور بین اصحاب، مثل چیزی که مشهور بین اصحاب است، می گوین که راه، تنها راه تدهیر این مال تخمیس اوست به خمس مصطلح. حالا در این مقام ثالث ادله ای که تعبدن دلالت دارد بر این که راه تدهیر همون تخمیس مستره هست باید خونده شد. روایت اول همون روایت ششم باب سوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس است. روایت ششم از باب سوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس از کتاب وسائل این است: محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی مرحوم صدوق، فی الخصال عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن عمار ابن مروان، که این سند معتبر است و نقصی در این سند نیست. عمار ابن مروان میگوید: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. فرمود اون چه که از معدن استخراج می شود و همچنین اون چه که از دریا استخراج می شود به وسیله غوص و همچنین غنیمت، حالا مخصوص غنیمت جنگی باشد یا اهم، و همچنین مال حلال مخلوط به حرام وقتی صاحبش معلوم نباشد، و همچنین گنج، خمس است. این روایت سندن معتبر است و دلالتن هم معتبر. مشکلی که هست این است که خصوص این روایت معتبر عمار ابن مروان مقفول عنه افرادی مثل صاحب مدارک و اینها بود. در این حدیث شریف فرمود معدن و بحر و غنیمت خمس دارد، حلال مخلوط به حرام هم خمس دارد وقتی صاحبش معلوم نباشد و گنج هم خمس دارد. در بحثی قبل ملاحظه فرمودید اون عناوین سگانه که قبل از حلال مخلوط به حرام آمده است خمس مصطلح دارد، یعنی معدن و بحر و غنیمت، و این عنوان پنجم که بعد ذکر شده است یعنی گنج، این هم خمس مصطلح دارد. این حلال مخلوط به حرام که محفوف به این دو عنوان است او هم خمسش خمس مصطلح خواهد بود. فرمود اون چه که از معدن استخراج می شود یک، اون چه از دریا استخراج می شود دو، اون چه به عنوان غنیمت است سه، حلال مخلوط به حرام چهار و گنج پنج. این پنج تا خمس دارد. این گنج پنجمی است و این حلال مخلوط به حرام چهارمی است. قبل از حلال مخلوط به حرام سه عنوان مصطلح است، بعد از او هم یک عنوان مصطلح است، این وسطی هم یقینا همون خمس مصطلح خواهد بود دیگر. پس خمسش خمس اصطلاحی است، مصرفش هم همون مصرف خمس اصطلاحی است، یعنی نصفش مال امام علیه السلام نصفش هم مال سادات. پس این روایت سندن تا دلالتن تا. فرمود فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه، این سه عنوان، والحلال المختلط بالحرام عنوان چهارم، اذا لم یعرف صاحبه، والکنوز عنوان پنجم. فرمود فی ما یخرج کذا و کذا الخمس، این وحدت سیاق ظهور فقهی خاصی به این حلال مخلوط به حرام میدهد. روایت هفتم همون باب سوم که مرحوم صدوق عن احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، اون دلیل مسئله نیست، برای که در اونجا دارد الخمس و علی خمسه اشیا، علی الکنوز و المعادن و القوس و القنیمه و نسی ابن ابی عمر الخامس، ابن ابی عمر پنجمی را فراموش کرده. مرحوم صدوق با بعضی از شواهد میخواهد بفرماد که این پنجمی همون مال حلال مخلوط به حرام است یا ارثی است که از مورثی رسیده است و وارث حلال و حرام اون میراث را نمیداند مانند اون. یک گمانی است که مرحوم صدوق کرده است و معتبرم نخواهد بود. پس اولین دلیل همون روایت شش باب سوم از ابواب ما فی الخمس است. اما روایات بعدی، باب دهم از ابواب ما یجب فیه الخمس مخصوص همین حلال مخلوط به حرام است. باب دهم عنوانش این است: باب وجوب الخمس فی الحلال اذا اختلط بالحرام ولم یتمیز ولم یعرف صاحب الحرام. این دو قید را مرحوم صاحب وسائل در عنوان عقص کرده است. خب روایت اول باب دهم این است: مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکند عن علی ابن جعفر عن الحکم ابن بهلول عن ابی حمام عن الحسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا اتى امير المؤمنين عليه السلام فقال يا امير المؤمنين اني اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رزي من المال بالخمس وجتنب ما کان صاحبه یعلم. این شخص به حضور مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف شد، گفت من مالی یافتم که حلالش از حرامش معلوم نیست که چقدرش حلال است و چقدرش حرام. راه نجات از چنین مال چیست؟ فرمود خمس این مال را تعدیه بکن، زیرا خداوند از مال به مقدار خمس راضی شده است و چیزی که صاحب مالی که صاحبش معلوم است ولو قدرش مجهول است از او بپرهیز. محقق در شرایع این حلال مخلوط بهرام را عنوان هفتم قرار داد، فرمود اصابه مال حلالی است که مخلوط به حرام باشد اذا لم یتمیز. مرحوم صاحب مدارک در جلد پنجم مدارک به طبع جدید صفحه 387 می فرماید که این طرز عنوان کردن کافی نیست. نمی شود گفت که مال حلال مخلوط به حرام اگر معلوم نباشد. این صور چهارگانه دارد، باید این صور چهارگانه را از هم جدا کرد. یکی از این صور چهارگانه که محل بحث است در باب خمس باید او را عنوان کرد. اونگاه به همین تشریق صور چهارگانه که در بحث دیروز به عرضتون رسید اشاره میکنن که یا مقدار و صاحب هر دو معلوم است، یا مقدار معلوم است ولی صاحب مال مجهول است، یا صاحب معلوم است مقدار مجهول است. این اقسام سگانه از بحث بیرون. یا نه، هم مقدار مجهول است هم صاحب مجهول است که اون داخل در محل بحث است. بعد از تربیع صور و ذکر این صورت ها چهارگانه و اون اینکه اون جا که هم مقدار مجهول باشد و هم صاحب مجهول باشد محل بحث است، میفرماد به اینکه این رو محقق یعنی همین ماتن در معتبر مستدل کرده به روایت حسن ابن زیاد، همین حسن ابن زیادی که الان خوندی. محقق در معتبر بعد از اینکه فتوا داد به لزوم تخمیس، فرمود به این که لعله روایت حسن ابن زیاد است یا یدل علیه حسن ابن زیاد و ماننده. و همچنین خبر سکونی که اون رو هم در باب دهم از ابواب ما فی الخمس بعداً خواهیم خوند، روایت چهارم همین باب دهم است. مرحوم صاحب مدارک میگوید که محقق در معتبر برای وجوب تخمیس در این صورت خاص به این دو روایت استدلال کرده است، یکی روایت حسن ابن زیاد، یکم خبر سکونی. و پنج حرف دارد مدارک. اولا میگوید این دو روایت سندن ضعیفن، چون او هم جزء افرادی است که به صحیح های خاص عمل میکند، سندن ضعیف است. ثانیا در هیچ کدام از این دو روایت، یعنی روایت حسن ابن زیاد و روایت سکونی که بعد میخوانیم، اشاره نشد که این خمس خمس مصطلح است. ثالثاً نه تنها اشاره نشد به اینکه این خمس همون خمس مصطلح است، بلکه اشعار به خلاف دارد، برای اینکه فرمود تصدق بذالک، معلوم می شود حکم مجهول المالک را بار کرده است نه خمس مصطلح را. رابعاً شاید سر اینکه بزرگانی نظیر مفید، نظیر ابن ابی عقیل، نظیر ابن جنید از قدما حلال مخلوط به حرام را در باب خمس مطرح نکرده اند و گفتن این مربوط به صدقات است، مجهول المالک است، مربوط به خمس نیست، برای آن باشد که این روایت ها هم سندن مشکلن، دلالت ها نیستن و هم دلالتن ناتمامن. خامساً مطلب پنجمی که مرحوم صاحب مدارک دارد این است که ما باید در خصوص این مسئله برابر با اصول و قواعد عامه عمل کنیم. وقتی دلیل خاص در مسئله نبود، مقتضا قاعده عام است. اون قاعده عام این است که مال مجهول المالک را حالا یا به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم باید به فقرا داد. هر کسی مبنای خاص خود را دارد، اونا که احتیاطی هن میگوید به مقداری از مال را باید به فقرا داد تا یقین به براءت پیدا بشود. اونا که براءتی هن میگوید قدر متیقنی را که میداند باید به فقرا بپردازد، مازاد ذمه او مشغول نیست. پس مطابق با اصل باید این کار را کرد. و اگر کسی مالش حلالش مخلوط به حرام بود، اون راهش این است که اون مقدار را حالا یا احتیاطاً یا براءتاً، یا مجتهد است یا مقلد، بالاخره بر مبنای احتیاط یا بر مبنای براءت مقداری از مال را خارج می کند یبراً، بعد فحص می کند برای پیدا کردن مالک ثانیاً، و اگر یأس پیدا کرد همون مال را با اذن حاکم یا بدون اذن حاکم به فقرا تعطیه می کند ثالثا. این خلاصه فرمایش پنجگانه مرحوم صاحب مدارک است با راه حلی که ارائه کرد. مشکل مرحوم صاحب مدارک و همچین امثال صاحب مدارک، حالا بعد وافی مرحوم فیضم که ملاحظه فرمید، او هم همین مشکل را دارد. بعد مستند و شیعه مرحوم نراقی را هم که بعد مطرح خواهد شد، او هم یه مشکلی مشابه این مشکل را دارد. اینها از اون روایت معتبر عمار ابن مروان غفلت کردند. این روایت سندن تام است، دلالتن هم تام. دلالتن تام است برای اینکه وحدت سیاق دارد. در یک روایتی که امام بفرماید معدن و بحر و غنیمت و حلال مخلوط به حرام و کنز خمس دارد، این وحدت سیاق به خوبی نشون میداد هم خمس مصطلح است دیگر. دیگر نمیشود گفت اون چهارتا که سه تا قبل است و پنجمی بعد است و این حلال مخلوط به حرام در وسط قرار گرفته، اونها خمس مصطلح دارن و این یکی خمسش خمس اصطلاحی نیست بلکه صدقه به فقرا است. و مشکل دیگری که صاحب مدارک دارد اینه که ما اگر خواستیم احتیاط بکنیم، این است که ما به فقرای سید بدیم. خب باید عنایت کرد که در بعضی موارد احتیاط در ترک احتیاط است، چون اگر این صدقه است که به سید حرام است، این چه احتیاطی است؟ شما اگر خواستید احتیاط بکنید و قاعده تون هم این بود که این صدقه است و مجهول المالک است، خب از اون طرف هم که فتوا بر این است صدقه بر سادات، صدقه واجب بر سادات حرام است، چه احتیاطی زین؟ بعضی از احتیاط ها در ترک احتیاط است. مگر همون راه حلی که در بحث دیروز اشاره شد با این است که در این گونه از موارد اینها صدقه واجب نیستند، تصدق به اینها واجب است. صدقه واجب همون زکات است، کفارات است و مانند آن. ولی اگر گفتنشون بر شما واجب است تصدق کنی، نه یعنی اون جرم مال و بدن مال او صدقه است. اون جرم مال و بدن مال صدقه باشد مثل زکات، انما صدقات للفقراء. ولی اگر شما نذر کردید مثلا، یا شارع فرمود تصدق، تصدق واجب است نه اینکه او صدقه است. بر تقدیر فرمایش مرحوم صاحب مدارک از چند جهت مورد نقد است. حالا ممکنه اون زید فرمایشون هم بعد بیاید. خب اگر کسی نظیر مرحوم صاحب مدارک بود دیگه خمس نیت نمی کند، اون نیت مافی ذمه می کند، مشکلی ندارد از اون جهت. تفصیلا که نیت لازم نیست، میاد نافذه. ولی در خصوص اونایی که گفتن صدقه خمس است، به تفصیلا هم راحت بشد میگن خمس. اونایی که گفتن مجهول مالک است، میگن حتما نباید نیت خمس بکند. قول سوم در مسئله قول مرحوم حاجی‌رضای همدانی رضوان الله علیه است که او قائل به تخییر بین خمس مصطلح و صدقه است، که در که روایات را اینچنین جمع کرده است، اون مؤدی مخیر است در تعیین نیت. اما آیا ظهور این تصدق یا اخرجه صدقتن در صدقه مصطلح قوی تر در صدقه قوی تر است، یا ظهور الخمس در روایت عمار ابن مروان در خمس مصطلح قوی تر است. اون ظهور روایت باب شش باب سوم این در خمس مصطلح به مراتب قوی تر است. خب پس روایت اول باب دهم این اشکال را داشت، البته ضعف سند هست، تنها اختصاصی به فرمایش صاحب مدارک ندارد. دیگران هم پذیرفتند که چون حکم ابن بهلول در این روایت هست به این مجهول است، پس این روایت اول باب دهم ضعیف است. این روایت مشکل سندی دارد و اگر از اشکال سندی بگذریم اون نقص دلالیش برطرف می شود. اون نقص دلالی گفتم که این روایت شامل می شود جایی را که مال حلال مخلوط به حرامی به دست کسی آمده باشد، نه خودش حلال و حرام را با هم جمع کرده باشد. چون در روایت این است که اینی عصب تو مالن لا اعرف و حلاله من حرامهی، حالا یا به ارث یا به غیر ارث مالی به او رسیده است که حلالش از حرام جدا نیست. و اما اگر خود کسی در کسب خودش حلال و حرام را مخلوط کرده است، این او را شامل نمی شود. البته شامل نمی شود، اما با تنقیح مناد با القاء خصوصیت می شود اون حکم ثابت کرد. این چند مشکلی برای این حدیث نیست. ظاهر اینکه اینی عصب تو مالا لا اعرف و حلاله من حرامی، یعنی مالی به دست من رسیده است که حلالش از حرامش جدا نیست. ولی می شود اگر کسی کسبی کرد که حلال و حرامش مخلوط بود او را هم شامل بشود. چه اینکه بعضی از روایاتی که بعداً می خونیم اون مال جایز که خود شخص حلال و حرام را مخلوط کرده است و شامل نمی شود اون جایی که حلال و حرامی به دست او رسیده است. نه دیگه، با علم تفصیلی است، به اصل حرمت با علم اجمالی است که حلالش از حرامش مشخص نیست. علم تفصیلی به اصل اختلاط است، علم اجمالی به مقدار مخلوط. چون دارد اینی عصب تو مالن که حلالش را از حرام امتیاز نمیدم، نه اینکه لا اعرف و انه حلال ام حرام، لا اعرف و حلاله من حرامهی، یعنی این مال هم حلال دارد یقینا هم حرام دارد یقینا، ولی من حلالش را از حرام تمیز نمیدم. یه وقت است که انسان سوال میکند که عصب تو مالن لا اعرف و انه حلال او حرام، این شک بدی است. حالا این ضمیر شین رو هم اون ذوق ادبی اور همین است که یعنی این مال حلالی دارد و حرامی دارد من تشخیص نمیدم. وگرنه سوال میکنن میگن ما مالی به دست ما رسید نمیدونیم حلال است یا حرام. اینی عصب تو مالن لا اعرف و حلاله من حرامه، فقال علیه السلام اخرج الخمس من ذالک المال فان الله عز وجل قد رضی من المال بالخمس. این روایت اگر سند می داشت دلالتش تام بود، برای اینکه هم اخرج الخمس دارد هم تعلیل کرده است به اینکه خداوند از مال به خمس راضی شده است. خب اون مالی که خدا به خمس راضی شده است غیر از خمس مصطلح که چیز دیگر نیست. زکات یه حساب دیگری دارد، مجهور المالی حساب دیگری دارد. این تعلیل هم به یک امر معهود است، یعنی یه چیزیست که برای مخاطب شناخته شده است. تعلیل به یک چیزی که اون نداند که روانیست. قانون محاوره اینه که متکلم اگر حرفی زد بخواهد او رو معلل کند به چیزی معلل می کند که مخاطب او رو پذیرفته باشد. پس روایت اول باب دهم این مشکل را دارد. روایت دوم باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ان الحسن ابن محبوب ان احمد ابن الحسن ابن علی ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن عمل سلطان، که این یخرج فیه الرجل باید مراجعه بشود که آیا نسخه همین است یا نه. این سوال کرد که آیا می شود وارد دستگاه حکومت شد، حکومت عباسی به مانند اون که حکومت جور بودن، می شود کسی کارگزار حکومت عباسی به مانند اون می شود؟ حضرت فرمود لا، الا ان لا یقدر علی شیء یاکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیله، مگر کسی که نتواند خود را تأمین بکند، ضرورت ارتزاق وادارش بکند که به خدمت دستگاه عباسیان در بیاید. پس اصلی این کار حرام است مگر در حال اضطرار، و اگر این حرام را در حال ضرورت مرتکب شد، یعنی دیگر حرامی بر او نبود، یه حکم وضعی هم دارد و این است که فإن فعل فسار فی یده شیئون فلیب اس به خمسهی الى اهل البیت، اگر این کار را کرده است این کار حرام است، یعنی خدمت طاغوت کردن و حاکم ظالم کردن حرام است مگر در حال ضرورت، و اگر در حال ضرورت رفت و درآمدی پیدا کرد باید خمسشو بپردازد. این حدیث دوم از باب حلال مخلوط به حرام را اصلا خارج است، برای اینکه ندارد حلالش مخلوط به حرام است، که کل این مال از باب اینکه چون کار وقتی حرام بود اجرت هم حرام است، وقتی کار حلال شد اجرت هم میشود حلال، و این کسب کرده یه کارمندی است، یه خدمتگزاری است، کار کرده یه درآمدی پیدا کرده، این همون ارباح مکاسب است، این دیگه رأساً از بحث بیرون است. حالا مرحوم صاحب وسائل این رو در باب حلال مخلوط به حرام ذکر کرده است، این هیچ ارتباطی به اون ندارد، چون اگر انسان مضطر باشد، مضطر نباشد، پذیرش خدمت عباسیان و مروانیان و امویان و مانندیان حرام است، وقتی این کار حرام بود حقوقی هم که میگیرد حرام است، مال حرام هم که خمس ندارد، کل این مال را باید به صاحب اصلیش تعدیه کرد. خمس یا مال حلال محض است مثل ارباح مکاسب، کنز، قوس، معدن و مانند آن، یا مال حلال مخلوط به حرام است، وگرنه حرام محض که اصلا خمس ندارد، کل مال را باید به صاحب اصلیش تعدیه کرد، یا نشد صدقه بدن. اگر به حد ضرورت نرسد که این کار حرام است، وقتی کار حرام شد او اجری هم که میگیرد حرام است، وقتی مزد حرام شد دیگه خمس ندارد، و اگر کار حلال شد اجری هم که اجرتی هم که در قبال کار حلال میگیرد حلال است، اگر مازاد بر درآمد نبود که خمسی ندارد، و اگر مازاد بر درآمد بود خمس دارد. پس این روایت دوم رأسا از بحث حلال مختلط به حرام خارج است، هیچ ارتباطی به مقام ندارد. اب ندارد اگه معونت بر او نباشد، چون ممکن است کسی برای بیگانه کار بکند در صورتی که به احدی ظلم نشود و معونت ظالم هم نباشد و کار او هم حرام نباشد، اون وقت هم این اجرش حلال است دیگه. کار میشه حلال، کار که شد بله دیگر، وقتی که رفع عن امتی اتیست یکیش هم مستور علیه هست، بله اگر خمسش میشه خمس اضافه میمونه. روایت سوم حدیثی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن، منتها مشکل روایت سوم این است که مرسل است. محمد ابن علی ابن الحسین قال جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اغمضت فیه، من مالی را به دست آوردم که در تحصیلش اغماز کردم، چشم پوشی کردم، یعنی سهل‌انگاری کردم، هرچه به دستم رسید جمع کردم، یعنی مواظب حلال و حرام نبودم. این برخلاف اون روایت اول است که اصبت مالا لا اعرفو، اونجا ظاهرش این است که من به مالی دسترسی پیدا کردم که حلالش از حرام جدا نیست. این روایت سوم این است که عصب تو مالن اغمز تو پیه، من در جمع آوری او چشم پوشی کردم، سهلنگاری کردم، حلالش رو از حرام جدا نکردم، یعنی خودم مخلوط کردم. عصب تو مالن اغمز تو پیه ا فلی توبتون، آی راهی برای توبه هست یا نه؟ قال علیه السلام اعتنی به خمسه، فرمود خمس مال را بیاور. این شخص اطاعت کرد، فعطاه به خمسه، خمس مال را برد. فقال علیه السلام هو لک ان الرجل اذا تاب تاب ما تا ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. وقتی که خمس را برد طبق در پشت بارک است امیر، این خمس را به او داد، نه اینکه هو لک یعنی بقیه مال توست، نه، همین خمس را هم به او داد. بعد هم تعلیل کرد، فرمود اگر کسی توبه کرد مال او هم پاک می شود. خب مشکل این حدیث آن است که مرسل است و چون سند ندارد نمیشه بهش استدلال کرد. گذشته از سند، البته این که فرمود عصب تو مالن، اونجایی که مال مخلوط به او برسد او رو شامل نمی شود مگر به القاء خصوصیت یا تنقیح مناد. همونطوری که روایت اول باب دهم، اونجایی که خود شخص مخلوط بکند شامل نمی شود مگر با القاء خصوصیت یا تنقیح مناد، این روایت سوم هم اونجایی که مال مخلوط به او برسد، یعنی در از منقول عنه مال مخلوطی به منتقل الیه برسد، روایت سوم شامل نمی شود مگر با القاء خصوصیت و تنقیح مناد. و اما این تعلیل زیل که ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه، همه موارد نیست، اگر چنون چه به همین راهی که خود امام ارائه کرد این چنین توبه کند البته درست است. اما این طور نیست که اگر یک کسی بدهکار بود، مال حرامی در عهده او بود، حالا تکلیفاً توبه کرده است، وضعاً بدهکار نباشد، این چنین نیست. درباره ربا آیه قرآن کریم اون ربای جاهلیت را استثناء کرده است، فرمود ربا حرام است، فأذن و به حرب من الربا زر و ما بقیه من الربا، در همون آیات سوره مبارک بقره اونجا فرمود به این که مگر کسی که جاءه و موعظتون فانتها فلهو ما سلف، فمن جاءه موعظتون فانتها فلهو ما سلف، اگر یه رباخاری احکام اسلامی به او رسید، او منتهی شد دیگه رو تو به ربا نخورد، اون چی که گذشت دیگه از او نمیگیرن، دیگه ذمه او تبرئه است. این بر اساس آن است که الاسلام و یجب و ما قبله، دیگه لازم نیست رباخاری که در جاهلیت ربا گرفت حالا که مسلمان شد این رباها را تادیه کند. بعضی از فقها خواستن از همین جمله من جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف درباره رباخاران عصر اسلامی هم فتوا بدن که اگر یه رباخاری حالا توبه کرد دیگه لازم نیست که مال مردم را مردم بپردازد، برای اینکه ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. و به همین آیه فانتها فله ما سلف هم احیانا استدلال کردن بعض از این فقهای متأخر هم رضوان الله علیه. به هر تقدیر این روایت سوم چون سندی ندارد قابل استدلال نیست. روایت چهارم مرحوم کلی نقل کرد، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه هاشم، این روایت معتبر حالا یا صحیح است یا حسنه. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، مشکلی هم در سکونی نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کسبت مالا اغمضت فی مطالبه. به حضرت امیر سلام الله علیه عرض کرد من مالی را کسب کردم که در گردآوری و کسب او چشم پوشی کردم. در بعضی از نسخ دارد اغمضت فی طلبه اون چی که در این نسخه از وسائل هست اغمستوفی مطالبهی، اغمستوفی مطالبهی حلالن و حرامن. وقد اردت توبه، حالا میخوام توبه کنم، ولا ادر الحلال منه و الحرام، نمیدارم چقدرش حلال است چقدرش حرام. وقد اختلط علیه، این عنوان حلال مخلوط به حرام هم از روایت عمار ابن مروان برمی آید، هم از این روایت سکونی که دارد قد اختلط علیه. اون عناوین دیگر نظیر غنیمت و قوس و کنز و معدن و امثال ذلک در متن نصوص آمده، اما این عنوان حلال مخلوط به حرام هم در روایت عمار ابن مروان آمده که دارد بل حلال المخلوط به حرام که عمده باب است، و هم در خبر سکونی دارد که وقد اختلط علیه، یعنی اون حلال و حرام برای مخلوط شد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک، فإن الله سبحانه وتعالى رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. فرمود را تطهیرش این است که خمس مال را صدقه بدی، برای اینکه خداوند از اشیا به یک پنجم راضی شد و سایر مال یعنی اون چهار پنجم برای شما حلال است. این روایت از نظر سند مشکلی ندارد و از نظر دلالت مشکلش این است که آیا این کلمه تصدق ظهور دارد که این باب از باب مجهول المالک است و صدقه به فقرا است و خمس مصطلح نیست، یا نه خمس مصطلح است. در حقیقت این بحث یکی از فروعات مسئله است نه اصل مسئله. اصل مسئله این است که آیا مال حلال مخلوط به حرام راه تطهیرش این است که یک پنجمش رو بپردازد یا راه های دیگری دارد. در این جهت این روایت تام است که راه تطهیرش این است که یک پنجم رو بپردازد. اما آیا این خمس مصطلح است که در کتاب خمس مطرح می شود که نصفش مال امام علیه السلام نصفش مال سادات است، یا نه از باب اینکه مجهول المالک است و راهش تعدیه به فقرا است، ولی در این جهت روشن است که تنها راه تدهیر او پرداخت یک پنجم است. حرفی که صاحب مدارک و همسان صاحب مدارک دارن میگن ظاهر این تصدق این است که این صدقه است و مجهول المالک است و از خمس مستره بیرونه. حالا باید دید که ظهور این روایت در اینکه این صدقه است مقدم است، قوی تر است، یا ظهور خبر عمار بن مروان که دارد خمس را بپردازید. اولا اینکه دارد تصدق به خمس مالک، همه نسخ این چنین نیست. بعضی از نسخ دارد که اخرج به خمس مالک، که این باب باید تعدیه است. اخرج به خمس مالک یعنی اخرج خمس مالک. خب اگر اون نسخه باشد که اخرج به خمس مالک یعنی اخرج خمس مالک، پس دیگر سخن از تصدق نیست. پس همه نسخ تصدق ندارد تا صاحب مدارک و امثالون اشکال بکن. این یک، چون که در نسخه بدرها در همه این ذیل این وسائل آمده است که در بعضی از نسخ در هامش این چیز همین اخرج است. و اگر چنون چه بر فرض تصدق باشد، آیا ظهور این تصدق در صدقه مصطلح مقدم قوی تر است، یا ظهور الخمسی که در روایت عمار ابن مروان بود؟ اون روایت به طور قوی دلالت داشت به این که خمس مستره است. فرمود در معدن و غنیمت و بحر و حلال مخلوط به حرام و کنز خمس است. خب همون خمس مستره است دیگر، و خمس هم جزء صدقات اسلامی است. این چنین نیست که صدقات در قبال صدقه به معنای عام شامل خمس هم می شود. بنابراین این اون قدرت را ندارد که مقدم باشد بر ظهور روایت عمار ابن مروان. و بنابراین تا اینجا حرف مشهور فی الجمله ثابت می شود و سخن نقد صاحب مدارک و امثال صاحب مدارک برطرف می شود، برای که نه روایت عمار ابن مروان را ندیدن. اینه که گفتن حق با مفید و امثال مفید رضوان الله علیه است که اصلا سخن از خمس نیست، این بیان ناتمام است. حالا می بونه پرباش مرام آجا رضای همدان رضوان الله علیه که آیا در اینجا یک راه دارد بنا خمس یا مخیر است، دو تا راه دارد، وجوب تخییری است نه تعیینی، بین خمس و صدقه به عنوان مشهور مالک. الحمدلله رب العالمین.